استاد دکتر میر جلال الدین کزازی آشنا هستید. ایشان درباره یلدا صحبت‌هایی می‌کنند که با هم می‌شنویم.
می‌ستاییم مهر را، مهر رخشان که دارنده دشت‌ها و هامون‌های فراخ است. میترا میترا مهر را می‌ستاییم. ایزد یا بقی پیمان و پیوند که روزها خانمانهای ایرانی و آریانی را می نگرد تا مباد کسی به دروغ دچار آید و پیمان بشکند. شب هنگام نیز هزاران چشم را بر این خانمان ها بر می گمارد تا ایرانیان و آریانیان را از کجی و دروغ و پیمان شکنی باز دارد. آن مهر را که هر پگاه پیش از دمیدن خورشید بر گردونه زرین خیش بر می ایستد و پهنه های سپه را در می نوردد تا جانهای پاک و تابناک را از گو گیتی و مغاک خاک به آسمان برین به گرسمان ببرد. نیز بر پایه دیدگاه و انگاره دیگر مهر را می ستاییم. آن دیناور رخشان روی را که 60 سال پس از تازش اسکندر گجسته به نفرین به ایران زمین، 30 سال پس از برپایی جهانشاهی اشکانی در شهری خاورانه از دوشیزه‌ای به نام ناهید زاده شد. آیین نو را آورد که در زمانی بس کوتاه که مایه شگفتی است در قلم رو پهناور جهانشاهی اشکانی، سپس در قلم رو جهانشاهی روم در گسترد و آیین فراگیر و همگانی رومیان شد. به همان سان مهر را می ستاییم، سالار ستارگان را، آن کانون روشنایی و گرمی را که زندگانی را برپای می دارد و در گستره گیتی دم به دم بر می افشاند. شب یلدا شب زادن مهر است، مهر ایرانی، نخستین شب از دیماه که دیریازترین و تیرترین شب سال نیز هست. ما ایرانیان در این شب بشگون همایون گرد هم می آییم بر خان آیینی این شب می نشینیم تا شب را زنده بداریم و به روز و روشنایی برسانیم تا بتوانیم پگاهان گواه دمیدن خورشید باشیم که در این شب به گونه این نمادین و رازورانه گرامی ترین و گرانمایه ترین است. این شب، شب زادن مهر، بر همه شمایان هم‌میهنان ارجمند ایران دوست دلاگاه فرخنده باد، ایدون باد، بدرود.
مهر و میثاق و میسره، یلدا و میترائیسم، قصه زایش خورشید، تولد مهر، مرور تاریخ، اسطوره و افسانه. فصل مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم. فصل مهر را آغاز میکنیم در برنامه امشب. کار رو با آقای امجدی میسپرم تا برامون شرح واقعه را آغاز کنه.
خواهش میکنم جناب استاد معلم. برای اینکه بدانیم شب چله یلدا چه جزئیاتی داره، اون رو باید به سه بخش عمده تقسیم بکنیم، یکی از منظر گاه شماری، یکی از منظر اسطوره و دیگری از منظر باور مردم و فرهنگ عامه. اما قبل از اون ما باید این رو بدونیم، هر ایرانی به نظر من باید تا آخر عمرش این رو بدونه که گاه شماری ایرانی دقیق ترین گاه شماریه جهان در طول تاریخ بشر بوده و هست و نکات و جزئیات مهمش رو بدونه. اگر بخواد بگه که گاه شماری من، گاه شماری مردم من، گاه شماری دقیقیه، از برای چه، به چه سبب، بهتره که اینطوری بگم که کوشش همیشگی ایرانیان در طول تاریخ در پیوند با گاه شماری و تنظیم تقویم این بوده که با زمان طبیعی و رویدادهای طبیعی و نجومی بیشترین هماهنگی رو داشته. از این رو چون زمان و رویدادهای نجومی حتی در ثانیه و کسری از ثانیه با دقت
فوق‌العاده‌ای
پیش میرن، در نتیجه تقویمی که بر مبنای اون و بر اساس اون تنظیم میشه تقویم دقیقی خواهد بود. این اصل و پایه، یعنی هماهنگی تقویم با رویدادهای نجومی، موجب می شده که بیشترین دقت میان سازگاری تقویم ایرانی و رویدادهای نجومی به دست بیاد، تا جایی که همونطوری که گفتم تقویم ما ایرانیان دقیق ترین تقویم یا گاه شمار موجود دانسته می شه. انقدر ایرانیان پایبند به این اصل بودن و انقدر در این راه کوشش کردند که به عنوان مثال من بگم خدمت شما که نسخه های خطی که درباره گاه شماری و سالنامه ها هست در حدود 2000 نسخه فهرست شده در کتابخانه های ایران و جهان. جناب مرحوم استاد منزوی اینها رو فهرست کرده. حالت رسمی شب چله از دیدگاه اسطوره‌ای این هست که یک مطلب تکراریه، اما بهتره که ما از اینجا شروع بکنیم و بدانیم که شب چله که درازترین شب ساله در واقع زایش خورشیده و این مقدس بودن به دنیا آمدن خورشید، خورشیدی که از پس درازترین شب سال میاد، خورشید تا قبل از اونم بوده، این نیست که اون شب در واقع متولد میشه و زاده میشه، چون بعد از درازترین شب ساله و تاریکی رو میشکنه و خودش رو نمودار میکنه به عنوان زایش خورشید، این مقدس شمرده میشه و از مبنای اسطوره شناسی این اسطوره بهش میگن، یعنی چیزی که در باور مردمان جهان در فکرشون بوده و برای خودشون این رو پروروندن و یک نظم و نسقی بهش دادن، به جزئیاتش دادن و اون رو مرتبط کردن با رویدادهای نجومی، این بهش میگن اسطوره. اما اون قسمتی که چرا طولانی ترین شب سال هست و به گاه شماری ایرانی مربوط میشه، 4 تا یا 3 تا بخش مهم داره که هر ایرانی باید اون رو بدونه در ادامه این که گاه شماری ما دقیق ترین گاه شماری جهانه. یکی این هستش که ما 2 تا اعتدال یا اصطلاحاً سرمیزان داریم، حالا بیشتر به معنای بیشتر به عنوان اعتدال شناخته شده، اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی، و 2 تا انقلاب داریم، انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی، که حالا اون انقلاب زمستانیه که امشب رخ میده، شروع میشه، از شب چله آغاز میشه، بیشتر مهمه. انقلاب تابستانی رو کمتر بهش توجه میکنن. حالا در ادامه برنامه من درباره هر یک از اینها توضیح میدم، اما الان توجه شنوندگان گرامی رو جلب میکنم به صحبتهای استاد دکتر ژاله آموزگار، اسطوره شناس، زباندان و کسی که در فرهنگ ایران کهن تحقیقات بسیاری کرده.
بسیار هم عالی، میشنویم با هم.
شاید این پرسش پیش بیاید که چرا انقلاب زمستانی را جشن میگیریم ولی به انقلاب تابستانی چندان اهمیتی نمیدهیم. در پاسخ نخست باید گفت که در آن روز تقارن روز و ماه نیست، روز اورمزد است از ماه تیر، و دیگر اینکه در انقلاب تابستانی هنوز روشنایی هست و زایش، انبارها پر هستند و خورشید در اوج. اما درست است که روزها می درخشند ولی درازایشان رو به کاهش می گذارند. اول تیر آغاز کاهش نور است و روزها به کوتاه شدن گرایش پیدا می‌کند، و به عبارت دیگر روشنی کاسته می‌شود. چنین رخدادی طبعاً نباید با جشن همراه باشد، در حالی که در آغاز دی امید جوانه می‌زند. و در سرزمین ما این جشن‌ها و آیین‌ها غالبا با زندگی دم سازند و با رویدادهای جوی و طبیعی و پدیده‌های روزمره شبانی و کشاورزی ارتباطی تنگاتنگ دارند. قدرانها را بدانیم و سرمان را بالا نگه داریم که به سرزمینی تعلق داریم که از دیرباز دوستدار زندگی است. تا آنجا که توانسته است به روی ناسازگاری های طبیعت رفته است و کوشیده است که تلخی ها را به نوعی برای خود شیرین کند. خواستم بگویم این آیین کهن را تنها در هندوانه و انار و آجیل نبینید، آنها را میل بفرمایید. نوش جانتان این شب دراز را با قصه ها سر کنید و با سرود هایتان تاریکی را حتی بندازی ثانیه هم شده است برامید. ثانیه ها دقیقه می شوند، دقیقه ها ساعت ها و ساعت ها روزا و روزا و ماه ها، و سرانجام خورشید با لبخند همیشگی به اوج درخشش می رسد. این جوانه امید بر شما فرخنده.
دوستان شنیدید صحبت‌های سرکار خانم استاد دکتر ژاله آموزگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر اسطوره و فرهنگ و زبان‌های کهن ایرانی. اما جناب استاد معلم و جناب استاد حسینی، همینطور شنوندگان گرامی، در جنبندی اون چیزی که من عرض کردم خدمتتون میگم که این که گاه شماری ایرانی رو دقیق ترین گاه شماری جهان میدونیم، 4 نکته رو باید در نظر بگیریم: 2 تا اعتدال و 2 تا انقلاب. یکی اعتدال بهاری هست، دیگری اعتدال پاییزی، انقلاب زمستانی و انقلاب تابستانی. حالا از اول فروردین ما اگر شروع بکنیم، اینکه اعتدال بهاری میگن یعنی چی؟ یعنی اینکه طول روز و شب با هم برابره. اینکه میگیم طول روز و شب با هم برابره یعنی چی؟ یعنی از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب همون روز برابر با هر چقدری باشه از نظر زمانی، از غروب آفتاب تا طلوع روز بعد این دوتا با هم برابرن. و این ویژگی گاهشماری ایرانی هست. کلن در مناطق شرقی، در مشرق زمین، مثل کشورهای غربی نیست، مثل مغرب زمین نیست که از 12 شب روز آغاز میشه، روز سه شنبه از 12 شب مثلا آغاز میشه، ولی برای ما از غروب آفتاب روز بعد آغاز میشه. الان ما در شب شنبه هستیم اصطلاحا، که این برمیگرده به اون مسائل مربوط به دامپروری به ویژه و بعد هم کشاورزی که در
زیست شبانی و زیست کشاورزی باید. که سابقه قبلی بوده.
هنوزم از زبان پیران قوم، پدر بزرگامون، مادر بزرگامون میشنویم وقتی غروب میشه میگن مثلا امروز دوشنبه بوده، غروب دوشنبه که میشه میگن دیگه سه‌شنبه است، یا میگن شب سه‌شنبه است. به همین خاطر هستش که ما طلوع و غروب رو محاسبه میکنیم. حالا این دوتا با هم برابر میشن. بعد همینطور که میریم جلو یکیشون کم میشه اون یکی زیاد میشه، کدومه و چیه و چه اتفاقی در شب چله میفته و در اعتدالهای دیگه در ادامه خدمتتون عرض میکنم.
بسیار هم عالی. در این حال از مخاطبان ارجمند و شنوندگان فرهیخته شبکه گفتگو هم تقاضا میکنیم که اگر نکته‌ای دارند یا نظری با ما تماس بگیرند و نظر و پیشنهاد خودشون هم بیان بفرمایند.
شب و شعر و شور و شعور، نغمه شاعرانه از شاهنامه تا شیرین نگاری شاعران نوپرداز، پیجویی یلدا در شاعران دور و نزدیک، شانه بزن زلف شب بلند را. فصل عنان.
آقای دکتر محمود اکرامی‌فر، شاعر، محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات فارسی هم تو این فاصله به جمع ما اضافه شدند. من خوش آمد عرض میکنم حضور ایشون رو. سلام علیک، بفرمایید تا بعد بریم و ورودی ادبی داشته باشیم.
به هر چه زلال است و زیبا درود، به ایران، به ایران، به ایران سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عرض میکنم استاد، خدمت جناب آقای حسینی عزیز، خدمت استاد عزیزمون جناب آقای
امجدی
نازنین و همه شنوندگان خوب برنامه شما. لذت بردم از فرمایشات شما و شما سرکار خانم آموزگار، خانم دکتر آموزگار و بقیه بزرگوارانی که فرمودن. من در خدمتتون هستم.
بزرگواری کردین. استفاده میکنیم از محضرتون بعد درنگی کوتاه.
خدا با ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. از دل و جان هر کسی امشب شبیه آفتاب، عاشق فرداست. بسم الله الرحمن الرحیم. تا بسوزانیم با هم این شب انبوه را، آتشی برپاست. بسم الله الرحمن الرحیم. جمع من جمع است، پای کرسی مادر بزرگ، هر کسی تنهاست. بسم الله الرحمن الرحیم. شب نشینی با انار و شعر حافظ دیدنیست، چون شب یلداست. بسم الله الرحمن الرحیم.
جناب استاد دکتر اکرامی دست مریزاد، چه شعر زیبایی بود.
بزرگواری شماست.
و ما که خودمون با شعر و شاعری و البته نثر زیبای شما آشنا هستیم، امیدوارم که شنوندگان هم حتما پسندیدن. استاد اکرامی
جانم،
درباره شب چله و یلدا در نظم و نثر ما صحبت زیاد شده و همینطور در اشعار ما، اشعار عاطفی و اون بخشی که خارج میشه از نظم تنها. حالا بد نیست که درباره این واژه یلدا و شب چله من خودم برداشت خودم رو خدمت شما عرض بکنم. فکر میکنم از نظر واژگانی اگرچه یلدا واژه جدیدیه و همه ما میدانیم که شب چله بسیار کهن‌تر از، یعنی واژه چله و به کار بردن چله بسیار کهن‌تر از یلدا بوده و اونطور که ظاهراً پیداست از قرن چهارم به بعد این واژه یلدا وارد ادبیات ما شده، اما شاید به خاطر اون آوای خودش و اون وزنی که در شعر قرار میگیره بیشتر به کار برده شده و همین باعث شده که در تداول عامه یلدا تقریباً داره از نظر بسامد تکرار نسبت به چله بیشتر میشه. میخواستم نظر شما رو در این باره بدونم و این که در ادبیات ما این چه جایگاهی داره، چله و یلدا هر دو.
فرمایش شما درسته. من عرض کنم که من رشتم مردم شناسیه.
به به.
و دقیقا گرایش فولکلور.
خیلی خوبه.
حالا شعر هم میگیم دیگه، جنایتی است که نسلن در نسل مرتکب.
پس شده. از این منظر سوالی که من از شما کردم دقیقا باید از شما میپرسیدم.
عزیزید. عرضم به حضورتون، ببینید وقتی ما صحبت از شب چله می کنیم یک قدمتی بسیار بیشتر از حتی تولد حضرت عیسی داره.
بله مسلمه.
و حالا یه عده میگن 5000 سال، یه عده میگن 8000 سال، ولی هیچ کدومش احتمالاً دقیق نیست، تخمینیه.
بله،
ولی
به هر حال سندی که در دست نداریم در این باره.
شاید اگر جزء جشن‌های بزرگ ایرانیان و جشن‌های ملی می بود تو شاهنامه هم ازش نام برده می‌شد. این که تو شاهنامه کلمه یلدا وجود نداره یعنی این که این جشن هم جشنی نبوده است که در به دربار بزرگان راه پیدا بکنه و بمانه.
بله.
ببینید جشن چله یا مراسم چله اینجوری بگیم یک آیین هست. برای اینکه یه مسئله آیین بشه باید اولا که جمعی اجرا بشه، اولا که باید تظاهرات بیرونی داشته باشه، غذا داشته باشه، خوراک داشته باشه،
بله سفره در
سفره داشته باشه، دوم اینکه جمعی اجرا بشه و سوم اینکه تکرار پذیر باشه، توی فاصله زمانی خاصی تکرار بشه. حالا بعضی ها مثل جشن نوروز، جشن ملی هست، همگانی هست و در کتاب‌های متعدد هم نام برده شده، حتی نقل هست که برخی معصومین هم روش تأکید داشتن.
بله.
اما ببینید یلدا یا چله جز اینها نیست. چله یک جشن یا یک آیین دهقانی است.
بله بله.
مربوط به کشاورز هاست. یک آیین خانوادگی است. یعنی کسی از این سر دنیا نمیره اون سر دنیا. کسی تو شهر هم بکوب نمی‌کنه. مردم توی خانواده خودشان، فوقش خانواده گسترده، پدر بزرگ و نوه‌ها و مادر بزرگ و تو همین سطح، پس یه جشن خانوادگی است و دوم اینکه جشن کشاورزان هست، جشن دهقانان هست و به باور من یکی از جشنهای برداشت محصوله. وقتی محصولهای پاییزه، سردرختی ها، باغات، پنبه و محصولاتی که در پاییز هست و پایان کشت پاییزه، چون توی زمستان دیگه کشت پاییزه وجود نداره، جشن آغاز بیکاری فصلی کشاورزان و پایان برداشت محصولات و کاشت پاییزه هست.
خب و در واقع در اون بیکاری هست که به استقبال سال بعد کشاورزی میرن که بهار میرسه.
اصلا زمین باید یخاب بخوره، زمین باید یه مدتی ساکت باشه، بعد در کشت بهاره تقریبا از احمن و بهمن شروع میشه. چله کوچک، چله بزرگ، ما بینشان 8 روز، چار چار. بعد
بله.
احمن و بهمن و نمیدونم سرمای پیرزن و سیاه بهار.
بله.
اون ماه اسفند که در واقع درش احمن و بهمن و احمن بهمن نمیدونم آردو بکن، صد من، هیزم بکن، خرمن که میگن، سرما زیاد میشه. بله. منتها از یه طرف هم سرماش خیلی ماندگار نیست. آغاز کشت بهار است که خب ما در نوروز و دوره یه جشن دیگری داریم. میخوام اینو عرض بکنم که ما وقتی از حالا
خب
این یلدا هم به دو تعبیر میلاد هست، درسته؟ ببینید اگر قرار بود ما به خاطر میلاد خورشید شب چله رو، شب چله شب انتظاره،
بله،
شب جشن نیست.
خب شب انتظار در واقع تمام شدن اون تاریکی آفرین. بزرگ
شب سیاهی است،
آمدن نور،
شب نحسه،
شب نحس.
پس ما شب نحس
دقیقاً تکیه کرده
استاد. پس ما شب نحس رو جشن نمیگیریم. شب نحس شب جشنی نیست. شب نحس شبیه که مردم دور هم میشینن، هندوانه میخورن، انگور میخورن، به میخورن، کدو میخورن، لبو میخورن، تنقلات دارن، حرف میزنن، شعر میخونن، حسین کرد و شبستری میخونن، شاهنامه میخونن، افسانه میگن، کروغلو میگن و این شب رو به صبح میرسونن.
آقای دکتر اکرامی، فرمایش شما تا اینجا به بخش خیلی جالبی رسید و من در ادامه فرمایش شما میخوام باز با هم گفتگو بکنیم و بگیم مثلا. که بعضی از شنوندگان داستان احمن و بهمن و چارچار و سرمای پیرزن اینها رو نمیدونن. من با اجازتون بعد از شنیدن یک موسیقی دوباره با شما گفتگو میکنم، البته یه توضیحاتی در مورد این میدم و ادامه فرمایش
من در خدمتتون هستم.
جناب دکتر اکرامی، در ادامه فرمایش شما که درباره یلدا و شب چله صحبت فرمودید و به این نکته اشاره کردید که این یک جشن دهقانی و کشاورزی است، چند تا اصطلاح رو از زبان شما شنیدیم که من درباره اینها یک توضیح کوچکی میدم با اجازه.
خواهش کنم.
وقتی که میگیم شب چله، در واقع از اول دی شروع میشه، 40 روز میریم جلو
تا ده بهمن،
تا ده بهمن که جشن سده شروع میشه. این 40 روز رو بهش میگن چله بزرگ و بعد از اونم چله کوچک هست که بهش میگن که 20 روزه. در این فاصله در قسمتی که اون چهار روز آخر چله بزرگ پیوند میخوره با چهار روز اول چله کوچک، این رو
از هفتم تا سیزدهم تا چهاردهم بهمن بهش میگن چار چار. که میگن آقا جنگ، حالا تو افسانه ها هست بله. دیگه این داریم افسانه میگیم، حقیقت نمیگیم، جنگ برادر کوچک و برادر بزرگ و تو این